پس از چاشت و وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید ده ها زندانی آزاد شدند. کمیته میگوید اینها خلاف قوانین افغانستان زندانی شده بودند. این موضوع در صدر گزارش های خبری ماست. تا لحظات دیگر در تازه ترین رویدادهای خبری منطقه و جهان میشنوید که انتظار می رود سومین دور مذاکرات میان کارشناسان ایرانی و شش کشور نیرومند جهان امروز در ژنو برگزار شود و خبرگزاری های روسی گزارش می دهند که شهر ولگوگراد امروز هم شاهد یک انفجار نیرومند بود که در نتیجه آن 14 نفر کشته شدند. برمیگردیم تا لحظات بعد، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. در جریان یک بررسی نوماها 650 زندانی از زندان بگرام رهایی حاصل کردند و 5 تن از وزیران کابینه در برابر رئیس جمهور کرزای سوگند وفاداری یاد کردند. تفصیل خبرها. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که در نتیجه بررسی حدود 9 ماه این کمیته 650 زندانی از این محبس رها شدند. عبدالشکور داترس، یک عضو این کمیته، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که بر ضد افراد از بند رها شده اسناد و شواهد کافی موجود نبود. آقای داترس گفت که از 764 دوسیه بررسی شده زندانیان زندان بگرام تاکنون 114 دوسیه آن به لوی سارنوالی فرستاده شدند. مسئولیت زندان بگرام در آغاز سال 2013 میلادی از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. رئیس جمهور کرزی پس از آن تایید فرمان کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان محبس بگرام را تعیین کرد. 5 تن از وزیران کابینه افغانستان که هفته گذشته از سوی ولسی جرگر رای اعتماد گرفتند، امروز در برابر رئیس جمهور کرزی سوگند وفاداری یاد کردند. زرار احمد مقبل، دین محمد مبارز راشدی، محمد عارف نورزی، محمد اکبر بارکزی و محمد شاکر کارگر به عنوان وزیران خارجه، مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب، معادن و پترولیم و تجارت و صنایع رای وکلا را به دست آوردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی به این 5 وزیر تازه مقرر شده آرزوی موفقیت در انجام امور کاریشان را کرده است. نای یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که خشونت علیه خبرنگاران در کشور در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته است. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان این اداره، امروز در نشست خبری در کابل در این زمینه ابراز نگرانی کرد.
پارسال 69 مورد به ثبت رسیده بود، امسال 76 مورد خشونت است که همراه مستثنا از 3 مورد قتل. یعنی ما امسال رقم بلندتری را نسبت به سال گذشته میلادی داشتیم که فیصدی شد در حدود بیشتر از 10%.
در گزارش سالانه نی همچنان آمده است که در سال 2013 3 خبرنگار کشته و 7 خبرنگار دیگر زخمی شدند. به همین شکل 34 مورد لاتکوب، 26 مورد تهدید و توهین خبرنگاران به ثبت رسیدند. این در حال است که کمیته حفاظت از ژورنالیستان یا CPJ میگوید که حداقل 70 ژورنالیست در سال 2013 در سراسر جهان کشته شدند. و در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی قلعه‌کای ولایت فرا 2 تن از کارگران یک شرکت سرکسازی کشته شدند. عبدالرحمن جوانده، سخنگوی ولی فرا، در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که این کارگران مصروف کار در این سرک ولسوالی بودند. آقای جوانده ادعا دارد که این ماین از سوی مخالفین مسلح جا به جا شده بود، اما طالبان مسلح تا کنون در مورد تبصره نکردند. خبرهای جهان را امید مرزبان تقدیم می کند.
با عرض سلام و روز بخیر. در رویدادهای مرگبار در پاکستان 5 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. 2 افسر پلیس در نتیجه حمله امروز در شهر راولپندی زخمی شدند. در این رویداد یک افسر پلیس دیگر هم زخم برداشت. یک مقام پلیس محل به رادیو مشعل گفته است که 4 حمله کننده سوار بر موتورسایکل بالای این افسران پلیس در نزدیکی یک مسجد شیعه ها تیراندازی کردند. همچنان در نتیجه انفجار بمی که ظاهرا در بیرون یک خانه کار گزاری شده بود در منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا، یک زن و 2 کودک هلاک شدند. انتظار می رود سومین دور مذاکرات میان کارشناسان ایران و شش کشور نیرومند جهان امروز در ژنو برگزار شود. هدف این مذاکرات ساختن یک چارچوب کاری برای عملی کردن موافقتنامه هسته‌ای است که ماه گذشته میان دو طرف صورت گرفت. از 24 ماه نوامبر، زمانی که ایران پذیرفت تا برخی از فعالیت‌های هسته‌ایش را در بدل کاهش تعزیرات متوقف کند، دوباره دیگر همین کارشناسان با هم دیدند. خبرگزاری مهر ایران دیروز به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد برنامه‌های هسته‌ای ایران گزارش داد که گفته است امیدوار است این موافقتنامه در ظرف یک ماه عملی شود. تعداد تلفات در نتیجه انفجار امروز در شهر ولگوگراد روسیه به 14 تن افزایش یافته است. مقامات روسی میگویند 23 تن دیگر به شمول یک کودک یک ساله در این انفجار زخمی شدند. تحقیق کننده ها باور دارند که مواد انفجاری توسط یک انتحار کننده مرد در داخل یک بس منفجر شد. دیروز نیز شهر ولگوگراد در جنوب روسیه شاهد یک انفجار مرگبار بود. در حمله انتحاری دیروز در یک استیشن ریل 17 تن کشته شدند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رهبران مخالف حکومت اوکراین خواستند تا تظاهرات و اعتصاب‌ها در این کشور پس از مرخصی‌های زمستانی ادامه یابند. این درخواست دیروز در جمع ده‌ها هزار مظاهرچی مطرح شد که در میدان آزادی شهر کیف جمع شده بودند. مظاهرات در اوکراین پس از آن آغاز شدند که حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ مذاکره بالای یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را لغو کرد. ویتالی کلیچکو رهبر حزب اودر در میان کسانی بود که خواهان ادامه تظاهرات بر ضد حکومت شدند. ما نه برای پول مظاهره میکنیم و نه هم برای کدام امتیاز دیگر. امروز در این میدان برای خود، برای خانواده های خود و برای آینده خود جمع شده ایم. شماره از مظاهرچیان سوار بر موترسایکل در اطراف خانه رئیس جمهور یانوکوویچ میچرخیدند و سر و صدا برپا میکردند. آنها جریان ترافیک را در مقابل خانه ویکتور یانوکوویچ آهسته ساخته بودند. عربستان سعودی تعهد کرده است که به ارزش 3 میلیارد دلار تجهیزات نظامی را برای نیروهای مسلح لبنان خریداری کند. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان گفت که با استفاده از این پول اسلحه از فرانسه خریداری خواهد شد. فرانسوا آلند رئیس جمهور فرانسه گفت که کشورش آماده کمک است. آلند دیروز در عربستان سعودی در این خصوص مذاکرات را انجام داد. و کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ میگوید که حداقل 70 خبرنگار در سال 2013 در سراسر جهان کشته شدند. به گفته این کمیته 29 خبرنگار هنگام پوشش خبری جنگ سوریه جان دادند. گفته شده که 10 خبرنگار دیگر در عراق به قتل رسیدند. کمیته محافظت از ژورنالیستان میگوید که 6 خبرنگار در مصر و 5 خبرنگار دیگر در پاکستان جان دادند. رابرت ماهونی معاون رئیس این کمیته در یک اعلامیه گفت شرق میانه به محل کشتار ژورنالیستان مبدل شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 104.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فرست کامل‌تر این برنامه. کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام میگوید ده‌ها زندانی خلاف قوانین افغانستان بازداشت شده بودند.
کمیته تانسته که در مورد سرنوشت 764 زندانی تصمیم بگیرد.
همچنین در همین برنامه شکایت عمده شما را از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان و سرپل چیست؟
ما گفتیم برادر معاشات ما را بدین که روزی دست میره خرج کنیم. گفتم والا نشد باز زید.
در فرا نبود سرویس های شهری زندگی مردم را مشکل ساخته.
یک بارگه از اینجا تا باغ پول 20 روپه و 30 روپه میگیره. اگر ملی باز باشه این به 5 روپه این ایراد کندار به 5 روپه میشه.
و همچنان چنانچه در خبرها شنیدید جزئیات انفجار نیرومند در شهر ولگوگراد روسیه را به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام میگوید به اساس تصمیم این کمیته 650 تن از زندانیان از این زندان رها شدند. این کمیته امروز در یک نشست خبری نتایج بررسیش در مورد دوسیه‌های محبوسین را در کابل بیان کرده گفت که زندانیان رها شده بدون مدارک خلاف قوانین افغانستان و بدون آگاهی بازداشت شده بودند. همچنان این کمیته میگوید بیشتر این افراد از سوی نیروهای آمریکایی به نام افراد خطرناک و قماندانان طالبان و حزب اسلامی معرفی شدند. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان در ماه حمل سال جاری با اساس فرمان رئیس جمهور کرزی تعیین شد. جاوید حسنزاده که همین اکنون در استدیو است موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
با گفته اعضای کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام، در جریان نزدیک به 9 ماه پیش از 700 دوسیه زندانیان بگرام را بررسی و در مورد سرنوشت آنان تصمیم گرفتند. رئیس و عضو این کمیته نتیجه بررسی هایشان در خصوص دوسیه های زندانیان بگرام را روز دوشنبه در کابل اعلام کردند. عبدالشکر دادرس یک عضو این کمیته گفت که بیشتر زندانیان بگرام بدون مدارک و فیصله محاکم بیشتر سالها را در این زندان سپری کردند.
کمیته تانسته که در مورد سرنوشت 764 زندانی تصمیم بگیرد. از جمله 650 تن از زندانیا رها شده. تصمیم مبنی بر رهایی گرفته شده. به مراجع محترم مسئول آگاهی داده شده. البته کتباً 650 تن جرم واقع نشده، قوانین افغانستان مراعات نشده، حد اقل و آگاهی نداشتند.
اما آقای دادرس میگوید دوسیه های 114 تن دیگر را جهت تحقیق بیشتر به ارگان های مسئول راجع کردند. پس از واگذاری اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان، این کمیته به فرمان رئیس جمهور کرزی غرض بررسی دوسیه های زندانیان در این زندان توظیف شد. پروسه واگذاری زندان بگرام از نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان در ماه هوت سال 1390 آغاز و در اوایل سال جاری تکمیل گردید. آقای دادرس میگوید در جریان بررسی دوسیه ها دریافتند که مدارک مطابق قوانین افغانستان جمع آوری نشده و بیشتر زندانیان دسترسی به وکیل مدافع هم نداشتند. و همچنان گفت بسیاری از زندانیان بگرام از سوی آمریکایی ها به نام افراد خطرناک و قماندان معرفی شدند.
تمام کسانی را که بررسی کردیم قماندان هستند. چی نمیشه است؟ قماندان طالبان و نهایت خطرناک. کماندان حزب اسلامی و طالبان داریم بعضی قضیه که از دو کماندانی را داره، ولی ما دیگه این گپ پیش ما زیاد ارزش نداره که ادعا چی موجود است.
آقای دادرس همچنان میگوید نزدیک به 40 تن از کسانی که به عنوان افراد خطرناک معرفی شده بودند با برخی آنان مصاحبه کرده، اما دریافتند که اکثر آنان به اساس دعواهای حقوقی زندانی شده بودند. هرچند آقای دادرس در خصوص تعداد زندانیان موجود در بگرام چیزی نگفت، اما پیش از این مسئولان این زندان گفتند که حدود 2500 افغان در این زندان انتظار حکم محکمه را میکشند. این در حالی است که در گذشته مقام‌های آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن افرادی که از این زندان توسط حکومت افغانستان آزاد گردند در انجام اعمال تروریستی دست داشته باشند. اما مسئولان این کمیته تاکید دارند که تصمیم بر آزادی به افراد از این زندان نمیگیرند که دست به انجام اعمال تخریبی زده و یا هم مرتکب انجام قتل شده باشند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. اکنون بشنویم که برای نخستین بار در سال روان 13 نفر از مخالفان مسلح به پروسه صلح پیوستند. این گروه با سلاح‌های دست داشته خود در مرکز بامیان از مخالفت با حکومت افغانستان دست برداشته است. همکار ما عباس نادری در بامیان این موضوع را از نزدیک دنبال کرده است. با هم بشنویم.
این افراد که تعدادشان به 13 نفر می رسید در ولایت بامیان از مدت چند سال بدین سو در مخالفت با دولت قرار داشته و ناراضی بودند که روز گذشته با جنگ افزارهای دست داشتهشان از مخالفت با دولت دست برداشته و به پروسه صلح پیوستند. غلامعلی وحدت والی ولایت بامیان طی سخنانی پیوستن این افراد را در تامین امنیت منطقه امری مهم خوانده و از دیگر مخالفان مسلح خواست تا راه این افراد را انتخاب کنند.
مثل برادرایی که امروز آمدن به پروسه صلح پیوستند، اونا هم صدای ما را بشنوند در جهت تامین امنیت ولایت بامیان حکومت محلی خود همکاری بکنند.
در همین حال صادق علیار رئیس شورای عالی صلح ولایت بامیان میگوید که این افراد با همکاری ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیه و کمیته صلح ولایتی بامیان به پروسه صلح پیوستند.
آمدن امروز این برنامه و مراسم رسما انجام شد.
حاجی یونس که سرگروپ این افراد تسلیم شده به دولت می باشد می گوید که آنان کدام مخالفتی با دولت نداشته و بنابر بعضی از نارسایی هایی که دولت داشته در مناطقشان آنان از دولت ناراضی بودند و ای از دولت خواست که بر اساس قانون با مشکلاتی که دارند رسیدگی نمایند. همچنین وی از دولت تقاضا کرد تا زمینه زندگی کردن دوباره را به مناطق آباییشان مهیا کند.
خدای نکرده اگر ما متعرض بودیم، یک وقت زوربو بودیم و یک وقت ما در جان دیگران تخلف کرده بودیم و هم انشالله در مقابل قانون و حکومت و قانون نافذه کشور خود هستیم.
در همین حال چند تن دیگر از این افراد از دولت می‌خواهند تا زمینه کار را برای آنها مهیا کنند و آنان را مصروف کار نمایند. ولایت بامیان از جمله امن‌ترین ولایت کشور است که بعضی اوقات مخالفین مسلح در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت دست به اعمال تروریستی می‌زنند که با پیوستن این گروه به پروسه صلح امیدواری‌ها را زیاد می‌کند تا دیگر مخالفین مسلح نیز به پروسه صلح بپیوندند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخوان که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان باید حل بکنن و ایده با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوبی دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تا لحظات بعد در نیمه دوم این ساعت با جوانان غور در مورد انتخابات آینده صحبت جالب داریم. اما چنانچه پیشتر شنیدید در گزارش اول این برنامه که کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام میگوید بر اساس تصمیم این کمیته 650 زندانی از این زندان رها شدند. اکنون بشنویم که سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد چه میگوید. فریبا واحدی با لالگل لال رئیس این سازمان مصاحبه کرده است.
نظر ما و نظر سازمان حقوق بشر، نظر امی حیعتا که در اواخر تقریبا چند حیعت یا چند کمیسونا در مورد بررسی قضایی زندانان بگرام که تعیین شده، اونا نظری که برای دولت افغانستان داده، نظری که برای مردم خود داده، ما او را تایید میکنم. واکن که در زندان بگرام تا هنوز مردمای بیگنا بسر برده و تیاری اینطور مردم هستن که 7 سال، 6 سال، 5 سال در بگرام سفری کرده، باز هم نمیفهمه که ما با کدام اتهام دستگیر شده بودیم و با کدام خاطر اینجا وقت خود سفری کردیم.
بله آقای لال، کمیته بررسی دوسیه های زندانیان زندان بگرام میگوید که این زندانیان مدت زیاد بدون کدام گناه در بند باقی ماندند. از لحاظ حقوق بشری چقدر این موضوع به شما قابل قبول است؟
برای ما بسیاری موضوع حساس به این خاطر استن که همیشه ما صدا بلند کردیم که نه تنها در بگرام بلکه در زندانه عادی ما هم اینمی موضوعات پیش می آیا، ولی یک زندانی، یک نفر، هر کس که باشه که متضرر میشه از ادارات دولت، از یک اداره یا یک از یک نفر دولتی، اونا حق داره که عایده حیثیت بخوایا و جبران خساره بخوایا و اقامه دعوا. متاسفانه که دولت ما و ارگانهای عدلی و قضایی ما به این طرف هیچ توجه هم نمی کنه و کسانی که بین المللی اینجا در افغانستان آمده اونا هم اینمی قوانین زیر پای میکنن.
شما چی فکر میکنین؟ نه در دیگر زندان های افغانستان علاوه بر زندان بگرام زندانیای دیگر هم موجود هستند که بدون کدام جرم در زندان به سر ببرن؟
بله حتما موجود هستند و موجود بودن. وقتی که ما در سالهای گذشته ما برای حقوق زندانیان صدا بالا میکردیم، همیشه اداره تیزی رفت و حکومت امرای ما مشت یخن بودن که شما اتهام وارد میکنی. خوشبختانه که رئیس جمهوری کشور در اواخر در یک سال آخر اونا دو هیئت یا دو کمیسیون ها تعیین کرده که برای زندان وضعیت زندانیان در زندان افغانستان ببینه. خوشبختانه او کمیسیون ها چیزایش برملا ساختن که اونا در راپورای ما هم نبودن.
بله آقای لال، سازمان حقوق بشر در ارتباط به می زندانیان که بدون کدام جرم سالها در بند قرار می داشته باشند، مشخصا اقدام سازمان حقوق بشر در این مورد چی است؟
ما همیشه برای زندانیان صدا بلند کردیم و باز هم برای زندانیان میگم که در هر جایی که باشه، در جایی که ما دسترسی داشته باشیم، دفاتر ما باشه، ما میتونیم که برای اونا وکلای مدافع تعیین بکنیم. اگر دفاتر ما نباشه، دفاتر همکار جامعه مدنی که در این راستا کار میکنه برای وکلای مدافع و مساعدت حقوقی میکنه، ما میتونیم که مساعدت حقوقی بکنیم کسانی که وکیل مدافع نداشته باشه.
مصاحبه بود با لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. چنانچه قبلا شنیدید، کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که 650 زندانی از این زندان رها شدند. این کمیته میگوید بیشتر این افراد از سوی نیروهای آمریکایی به نام افراد خطرناک و قمانداران طالبان و حزب اسلامی معرفی شده بودند. اما این کمیته امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که زندانیان رها شده بدون مدارک، خلاف قوانین افغانستان و بدون آگاهی بازداشت شده بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا بشنویم که صدها تن امروز در لوگر یک بار دیگر در اعتراض به انداختن اوراق امتحان کنکور این ولایت در جوی آب دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان خواهان محاکمه افراد شدند که این اوراق را در آب انداختند. اما بشنویم که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد چه میگوید. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
فارغان مکاتب ولایت لوگر برای سومین روز به تظاهراتشان ادامه داده و خواهان محاکمه کسانی شدند که اوراق امتحان را در جوی آب انداختند. معترضان انداختن اوراق امتحان کنکور در جوی آب را یک توهین بزرگ دانسته و تاکید دارند با کسانی که این عمل را انجام دادند برخورد جدی صورت گیرد. دو تن از این معترضان در صحبت با رادیو زودی چنین گفتند:
ما راه را بند میکنیم و ما به هیچ عنوان اجازه نمیتیم که از راه عبور کنه تا حق ما را نده به ما.
خواست ما این است کسانی که این عمل را انجام دادند باید محکمه شوند. بعد تمام باشندگان لوگر توهین کردند، عکس های همه را در جوی آب انداختند، نام های خدا و محمد را در جوی آب انداختند. اگر خواست ما پذیرفته نشود، ما با تظاهرات خود ادامه می دهیم.
امتحان کنکور در ولایت لوگر پنجشنبه هفته گذشته در پل علم مرکز این ولایت عقص گردید، اما هیئت توظیف شده از سوی وزارت تحصیلات عالی اوراق این امتحان را در هنگام بازگشت به کابل در جوی آب انداخته است. این کار سبب نگرانی مقامهای محلی و نمایندگان ولایت لوگر در شورای ملی اشتراک کنندگان امتحان کنکور و باشندگان این ولایت گردیده است. اما لطف‌الله صفای استاد در پانتون حفظ محیط زیست و رئیس این هیئت میگوید که امتحان کنکور ولایت لوگر را به دلیل مداخله مستقیم برخی مسئولان این ولایت لغو کردند. با گفته آقای صفای، موجودیت افراد غیر مسئول در صحن امتحان، مداخله مستقیم وکیلان، مساعد ساختن زمینه نقل و توزیع موبایل به اشتراک کنندگان امتحان از دلایل عمده برای لغو این امتحان بوده است. در این حال عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رادیو زدی گفت که امتحان کنکور در اواخر ماه جاری شمسی در ولایت لوگر دوباره عقص خواهد شد.
قسمی که داوطلبان امتحان کنکور در ولایت لوگر آگاهی دارن، امتحان کنکورشان که به تاریخ 3 و 4 جدی گرفته شده بود تیلغ و اعلام قرار داده شد و تصمیم برمی شد که امتحان کنکور از اینا بر هفته آخر ماه جدی دوباره برگزار شود.
فروخان مکاتب ولایت لوگر تاکید دارند که امتحان کنکور برای بار دوم نیز باید در این ولایت راه اندازی شود و در صورت برگزاری این امتحان در ولایت دیگر در این امتحان شرکت نخواهند کرد. در همین حال مقام های محلی ولایت لوگر و نمایندگان این ولایت در شورای ملی میگویند انداختن اوراق امتحان در جوی آب به باشندگان این ولایت و اسلام اهانت بزرگ است، زیرا به گفته آنان در این اوراق نام خدا و پیغمبر بوده است. در چند سال اخیر نیز در بعضی از ولایات کشور گزارش های از تقلب در امتحان کنکور به نشر رسیده بود، اما این نخستین بار است که اوراق امتحان کنکور در آب انداخته می شود.
گزارش بشنویم که شماره از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که خود را نماینده 60 تن از کارمندان این کمیسیون در شهر شبرغان و سرپل میدانند نسبت به عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. میگویند که از 3 ماه به این سو معاش نگرفتند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
ده ها تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که خود را نماینده 60 تن از کارمندان این کمیسیون در ولایت جوزجان و سرپل می دانند نسبت به عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. سید حسن هاشمی قیاسی یک تن از این افراد است که به نمایندگی از دیگران گفت این تعداد کارمندان خواهان رسیدگی به حقوقشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات می باشند. هاشمی قیاسی می گوید که آنها از 3 ماه به این طرف از سوی شورای موسوم به سمنگان که ریاست آن را شخصی به نام نجیب الله خرم بر عهده داشت در پروژه آگاهی عامه انتخابات گمشته شده بودند. با گفته قیاسی اگر معاشاتشان از سوی کمیسیون پرداخته نشود آنها دست به مظاهره خواهند زد.
ما رفتیم توضیح و تشریح کردیم مطالب با بسیار وضع گستردهش برای مردم خانه به خانه زنها می رفتن مطالب توضیح و تشریح می کردن. در اخیر روز عید آمد گفت ما گفتیم برادر معاشات ما را بدین که روز عید هستم بیده خرش کنیم. گفتم والا نشد بازید شد بالاخره فیصله به این شد که این نفر گریخته همین معاشات 22 ولایت پیسیش برده که گفش به میلیون ها دلار میرسه. ما به دولت مرزای خود میگیم تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور بکن که دست ز دامن بدارمد.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعاها میگویند که شورای موسوم به سمنگان یک مؤسسه غیر قابل اعتبار بوده، حتی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات حق نظارت را هم از کار آنان نداشتند. امان الله فاریابی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان گفت افرادی که به خاطر تنظیم کارمندان آگاهی‌دهی مسئول بودند باید در این مورد جوابگو باشند.
یک مؤسسه که گرفته بود مؤسسه اوقدر قابل اعتبار نبودن. خب امیدوار هستم که این میشه که از دوای حقوقی هستی میشه که شما از طریق خود حکومت این تعقیب بکنین افراد اشخاصی که جهت تنظیم شما در این ولایت مسئول بودن اونا جوابگو باشن و اونا برن بزرگان و دگرار که از خودشان بالاتر از اونا رو محکم بگیرن.
آقای فاریابی آگاهی عامه را از برنامه‌های مهم کمیسیون مستقل انتخابات عنوان کرده افزود که این برنامه‌ها از سوی کارمندان کمیسیون به طور منظم در ولایت جوزجان و دیگر ولایات کشور پیش برده شده است، اما شکایت کنندگان با ابراز نگرانی در این مورد خواستار پرداخت معاشاتشان از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا و پیگرد قانونی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات شدند.
گزارش بود از عالم رحمانیار. در تحولات منطقه بشنویم که شهر ولگوگراد روسیه امروز هم شاهد یک انفجار نیرومند بود که در نتیجه آن چندین نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر از امید مرزبان که این لحظه در استودیوست.
تعداد تلفات در نتیجه انفجار امروز در شهر ولگوگراد روسیه به 14 تن افزایش یافته است. مقامات روسی میگویند 23 تن دیگر به شمول یک کودک در این انفجار زخمی شدند. تحقیق کننده ها باور دارند که مواد انفجاری توسط یک انتحار کننده مرد در داخل یک بس برقی منفجر شد. دیروز نیز شهر ولگوگراد در جنوب روسیه شاهد یک انفجار مرگبار بود. در حمله انتحاری دیروز در یک استیشن ریل 17 تن کشته شدند. ولادیمیر مارکین یک سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه در یک اعلامیه گفته است تحقیقات نشان می‌دهند که حملات دیروز و امروز ممکن به طور مشترک پلان شده باشند. تا حال کسی ادعای مسئولیت این رویداد را نکرده، اما تحقیق کننده ها بالای تندروان اسلامی در قفقاز شمالی شک دارند. گزارش ها می رسانند که در مسکو پایتخت روسیه نیز تدابیر امنیتی شدید شدند. کرملین می گوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امروز با الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره خدمات امنیتی فدرال یک جلسه اضطراری داشت. شهر ولگوگراد که قبلا به نام استالینگراد مسمی بود از شهر سوچی میزبان مسابقات المپیک زمستانی سال آینده 700 کیلومتر فاصله دارد. یک سخنگوی کمیته جهانی المپیک در سوئیس با بازمانده های قربانیان انفجارهای اخیر در روسیه ابراز همدردی کرد و ابراز اطمینان کرد که روسیه قادر است امنیت مسابقات المپیک سال آینده را حفظ کند. آی اوسیا کمیته بین المللی المپیک گفت متاسفانه که تروریسم یک پدیده جهانی بوده و هیچ منطقه عاری از خطر آن نیست. این اداره میگوید حفظ امنیت بازی های المپیک مسئولیت کشور میزبان است و ما شک نداریم که مقامات روسی می توانند از عهده این مسئولیت برآیند.
و اکنون فشرده تازه ترین خبرها.
کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام میگوید که در نتیجه بررسی حدود 9 ماهه این کمیته 650 زندانی از این محبس رها شدند. 5 تن از وزیران کابینه افغانستان که هفته گذشته از توی ولسیجرگ رأی اعتماد گرفتند امروز در برابر رئیس جمهور کرزی سوگند وفاداری یاد کردند. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که خشونت علیه خبرنگاران در کشور در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته است. در رویدادهای مرگبار در پاکستان 5 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. سومین دور مذاکرات میان کارشناسان ایران و 6 کشور نیرومند جهان امروز در ژنو آغاز شد. تعداد تلفات در نتیجه انفجار امروز در شهر ولگوگراد روسیه به 14 تن افزایش یافته است. مقامات روسی میگویند 23 تن دیگر به شمول یک کودک یک ساله در این انفجار زخمی شدند. و مایکل شوماخر راننده معروف مسابقات فرمول 1 در وضعیت صحی وخیم در شفاخانه بستری است. او دیروز هنگامی که سکی میکرد دچار حادثه شد و به حالت کما به شفاخانه منتقل شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو را میشنوید. اما اکنون از فرا بشنویم که نبود سرویس های شهری زندگی مردم را مشکل ساخته است. خبرنگار ما از فرا گزارش می‌دهد.
نبود سیستم ترانسپورتی در ولایت فرا شهرنشینان این ولایت را با مشکلات روبرو نموده است. در ولایت فرا ملی‌بس‌های شهری و یا هم سهولت‌های ترانسپورتی دیگر وجود ندارد. باشنده‌های شهر فرا می‌گویند وقتی که از یک جا به جای دیگر می‌روند از سوی وقت آنها ضایع می‌گردد و از طرف دیگر هزینه رفت آمد نیز زیاد است. آنها از دولت می‌خواهند که در این قسمت توجه جدی نموده و یک سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید.
یک بارگاه از اینجا تا باغ پور 20 روپیه 30 روپیه میگیره. اگر ملی بس باشه دی به 5 روپیه این ایراد کندار به 5 روپیه میشه. این هم مثل بقیه کارا باشه. هی میگه درست میفهمید یا سرخور میشه میره.
دولت صدا غرد در غریبان خلقش دلت وسیج باید بخشیت سلاوانی یا مرشد نمیسی ورکی باید ملی بس تدغزی چی در باقی پول یا طریقی پا 15 اوانی یا ملی بس تباید پیداشه.
در همین حال عبدالصمد عامر ترانسپورت ولایت فرا میگوید که 5 سال پیش ملی بس‌های شهری را در ولایت فرا آورده بود، اما مردم با آن عادت نداشت و تصدی ملی بس نتوانست که به کارش ادامه دهد. عامر ترانسپورت ولایت فرا میافزاید که در سال جاری وزارت ترانسپورت و هوانوردی پلان دارد تا در چندین ولایت سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید که ولایت فرا نیز شامل آن است.
تو کالو با مدکی که مرد فرا در ولایت بارا تو بس ملی بسون را وستل در کابل از خرد.
در طول چند سال گذشته ما در ولایت فرا سیستم ملی بس را فعال نمودیم، اما چون مردم با آن عادت نداشت ملی بس از فعالیت باز ماند. ولی ما باز هم کوشش میکنیم که طبق پلان وزارت ترانسپورت و هوانوردی راننده نزدیک در ولایت فرا سیستم ملی بس را دوباره فعال نماییم. سرشماری اخیر نشان میداد که نفوس شهر فرا در حال افزایش سریع بوده که با افزایش نفوس تقاضا با وسایل ترانسپورتی نیز افزایش مییابد. در ولایت فرا ترانسپورت شهری خصوصی نیز رشد ننموده و فقط تعداد محدودی از رکشه‌های شهری در این ولایت فعالیت دارند.
فکر نو با جوانان.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیوی آزادی، امید است حتما و سلامت باشید. باز هم شما را خوش آمدید میگویم به برنامه فکر نو از ولایت غور. مهمانان امروزی ما هر یک آقای سراج الدین مددی، رئیس نهاد صلح‌خواهان غوری، آقای عبدالواسع صمیم، استاد پوهنتون غور و فاطمه احسانی، فعال مدنی هستند. و همچنان موضوع برنامه ارتباط میگیره به مسئله انتخابات و تعیین تاریخ انتخابات، که غور یکی از ولایات مرکزی و کوهستانی و همچنان سرسیر است که مشکلات خاص خود داره و همچنان حضوری افراد مسلح غیر مسئول و قماندانای مسلح غیر مسئول نیست تاثیرات خود دارن، که در این برنامه از مهمانان عزیز خود میشنیم. مهمانان عزیز خوش آمدین و آغاز میکنیم از آقای سراج الدین مددی که در ارتباط به انتخابات و اهمیت انتخابات در یک جامعه به ما چی گفتنی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به خدمت تمام دستندرکاران رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. خب طوری که همگی ما شما میدانیم، مسئله انتخابات یک مسئله مهم و ملی میاشه، یک وجبه ملی برای هر طبعی افغان ما میاشه که باید رأی خود بدنن و شخص مورد نظر خود انتخاب بکنن. که این در حقیقت ما سرنوشت از کشور تعیین میکنیم، زعیم ملت کشور تعیین میکنیم که او نمایندگی از تمام ملت میکنه و از حقوق مردم و مرزهای مشترک دفاع میکنه.
بله تشکر. میشه در ارتباط به این که تاریخ انتخابات در افغانستان 16 حمل 1393 تعیین شده، نظر بتین که در ولایت غور، بری ولایتی که به شما معلومه که ولایت کوهستانی و ولایت سرسیر است که فعلا هم دارای برف، بیشتر از روهای برف است، مردم مشکل دارن، آیا در این تاریخ میتونه انتخابات مردم حضور پیدا کنه، اشتراک بکنه؟
تشکر. اگر دولت مرکزی به فکر حقوق و عدالت اجتماعی در مملکت است، باید مشکلات مردم مد نظر بگیرن و خصوصا زمان انتخابات که 16 حمل 1393 تعیین شده و این زمان در ولایت غور مناسب نیست برای انتخابات. بر علاوه از اینکه در ولایت غور مناسب نیست، ولایت دایکندی، دیگه ولایت بامیان، بادغیس یا از جمله ولایت سرسیر و مرکزی میباشن و مشکلات زیادی وجود داره. ما از جناب رئیس جمهور آقای کرزی خواهش مندیم که وقتی انتخابات باید تغییر کند. در صورتی که تغییر نکند، اینجا حق مردم فقیر و مظلومی که در سالهای متمادی حکومت جناب آقای کرزی از پیشرفت ها باز ماندن و باز هم حق رای دهی از اینا پایمال میشه.
بله تشکر. آقای صمیم، درباره ای که انتخابات، چیزی که آقای مددی یادآوری کردن که یک مسئله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در یک ملت است، شما علاقه‌مندی مردم غور در انتخابات 1393 چگونه بررسی میکنین؟ آیا مردم علاقه‌مند هستن و یا ای که علاقه‌مند نیستن که در انتخابات شرکت کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه همه دوستا و شنوندگان رادیو آزادی، طوری که شما هم شاهد هستین، نظر به انتخاباتی 1388 و 1389 علاقمندی مردم در انتخابات بیشتر شده. چون که سطح آگاهی مردم نسل دوران قبل کمی افزایش پیدا کرده. شما شاهد هم هستین که آمار ثبت نام در سال 1392، یعنی امسال نسبت به سال قبل، یعنی نسبت دوره انتخاباتی پیش، افزایش پیدا کرده که تقریبا 40%، یعنی آمار ثبت نام در مراکز ثبت نام زنانه افزایش پیدا کرده که یک آمار بسیار خوشبینه در ولایت غور. در کل در حوزه غرب ولایت غور یک آمار ثبت نامی بلند داره که بسیار جای خوشبختی است و این نشانگر ازی است که مردم علاقمند به انتخابات شدن، میخواهند زین آینده خود انتخاب کنند.
تشکر. خانم احسانی، از شما میشنویم درباره ای که حضور زنان چی فکر میکنین در انتخابات، علاقمندی طبقه اوناس در انتخابات آینده شما چگونه فکر میکنین؟
اگرچه انتخابات سال 1392 یک انتخابات بسیار مهم است، چون که ما زعیم یک کشور را انتخاب میکنیم و ترقی اون از خوشبختانه در ولایت غور امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، به خاطر که آگاهی دهی زیاد است و همچنین سطح سواد تا حدی بلند رفته.
بله. در باره ای که بس که پیشتر هم با مهمانان دیگه در میان گذاشتیم، تاریخ انتخابات که 16 حمل است، آیا اشتراک خانم ها بازم صدمه میزنه در پروسه انتخابات یا خیر؟
بله، به خاطر که ولایت غور یک ولایت سرسر و کوهستانی است و همچنین تمام خانم ها نمیتونن به مراکز رایدهی برسن و نه. همچنین راه های مواصلاتی بند میشه، رفت آمد از هر لحاظ برای خانم ها صدمه بزرگ میزنن. شاید تقریبا 40% از خانم ها نتوانن در پروسه انتخابات اشتراک کنن.
بر علاوه ازی که خانم ها یک مشکلی است که این مشکل سرتاسری است که بیشتر خانم ها مشکل دارند که تعیین تاریخ انتخابات است، دیگر مسائلی که متوجه میشه مشکل زا است در رای ای که خانم ها اشتراک کنن در پروسه انتخابات، چی فکر میکنین چی هست؟ آیا امنیت این چیزا مناسب است به خاطر برگزاری انتخابات؟
علم امن یکی از مشکلات عمده ای که سر رای خانم هاشته، جامعه ما یک جامعه سنتی است، یکی از مشکل بزرگترین مشکل است سر رای خانم هاشته و دیگر مشکل عدم امنیت است. اگر امنیت تا زمان انتخابات اگر امنیت درست امنیت نشود و خصوصا چیزی که دامنگیر خانم ها شده در از ولایت گذشته در ولسواله ها امنیت است، به خاطر که در هر اطراف و گوشه یک ولسوالی نفرهای مسلح هستن و اونا نمیگذارن یک خانم آزادانه بره پشت صندوق رای خود در صندوق رایدهی اندازه و کسی مورد اعتماد خود را انتخاب نماید.
تشکر. از آقای مددی میشنویم در ارتباط به ای که در ولایت غور هرچند در ابتدای سال حرفایی از طرف مسئولین زده میشد که اضافه 6000 فرد مسلح بود، اما با نزدیک شدن در آستانه انتخابات و برگزاری زمان انتخابات ما شاهد ازی بودیم که گفتن این تقلیل پیدا کرده در 2000 و باز هم چند روز یک دو روز قبل باز هم اعلان شد از طرف مسئولین اداره محلی که این آمار در 4000 است، 4000 فرد مسلح و سلاح های غیر مسئول در ولایت غور وجود داره فلان. آیا این تأثیرات این افراد مسلح غیر مسئول در روی انتخابات خیلی نگران کننده نیست برای مردم از نظر شما؟
تشکر. طوری که بیشتر خانم سانی روشنی انداختن در مورد مسئله امنیت، خب ما شما هم میدونید که امنیت یک مسئله بسیار مهم و حیاتی برای مردم که بتونند که آزادانه رأی خود به صندوق کسی که مورد اعتماد است بندازن، و این مشکلی که ما فعلا داریم مشکل افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غوره. اگرچه حکومت محلی در ولایت غور تلاش های هم داشتن، اما متاسفانه نتونستن که افراد مسلح غیر مسئول اونها از فعالیت هایشون مندازن و همچنان این یک بسیار مشکل مهم و اساسیه در روند پروسه انتخابات سال 1393.
خب این افرادی که همه روزه رو به افزایش است، گاگایی هرچند صداهایی میشه که افراد کم شده، بازم ای که بعدن پشتی که حرفای از ناد دیده میشه، بازم باید به زبان و به قول خود مسئولین اداره محلی غور که افراد زیاد شده میره روز بروز، که بود 6000 آمد به 3000 پس دوباره بالا رفت به 4000. چی فکر میکنین؟ چی چیز پشت صحنه وجود داره که این مسائل این قسم دامن میزن؟
خب به ما شما معلومه که ولایت غور از جمله ولایت ناامن حساب میره فلان، بخاطر که مشکلات ذات البینی در ولایت غور، جنگ‌های خانمانی در ولایت غور زیاده و یک مشکل اساسی دیگه که اینجا وجود داره، ولایت ما و هم ولایت فرا و ولایت هلمند مرز داره و از این طریق میتونن کسایی که میخوان منافع ملی کشور زیر سوال قرار بدن و مردم آزار و اذیت کنن، از این طریق از مرز هلمند وارد ولسوالی تیوارو پسوان میشن و یا خود از این مشکل زا هستی مشکل.
بر علاوه گروهی که تحت نام طالب فعالیت های ضد حکومتی انجام میتن، ما شاهد گروه های قماندان های دیگری هستیم که در اینجا گاگای از طریق اداره ملی اقدامات صورت گرفت که عملیات بشه و بعد اینا خلی سلا بشن که عملی نشد، شما اونده جریانیم، و گای هم سیستم پیش آمد از یک سال به این طرف که این سلخهی بود در بین و این سلخ ها هم دوباره به جنگ مبدل شد. چرا اداره ملی کوشش نکرد که اینا رو دوباره مهار بکنه و از هر طریقی که میشد سلخ کرد؟ نشد. تصمیمی خلی سلا گرفت توانایی نداره یا چه قسمی هایی که پشتوانه سیاسی از اینا زیاده؟
خب تشکر. پشتوانی سیاسی از اینا هم خب باید بگویم که این کسایی که در ولایت غور سلاح به دست دارن از طرف مقامات بلند مثل وکلای پارلمان یا پشتوانه از اینا وکلای پارلمان هستن، از این طریق میتونن فشار بیارن به سر اداره ملی. اداره ملی هم توانایی و قدرتی را نداره. اگر میگه شعار میده که ما کم کردم، تعداد از اینا روز به روز رو به افزایش هسته، هیچ کم نمیشه. و مشکل به اینجا که اداره ملی و پروسه شروع اولی سال که پروسه دارند که کسایی که به مخالف دولت هستند بینجی میارن و این فلان یک بازی کردن یک فلم به اینجا آغاز کردن که ما به مرز قرار داریم که طالب از طرف مرقوم میاد طالب برای ما به اینجا به خاطر دفاع از خود ما افراد مسلح داریم
من.
اما ما شاهد هستیم که چندین بار اینجا به این مسیر را دزدی های شده که با وجود که شواهد هستم میگن که دزدی ها از طرف نیمی افرادی که به اینجا به خاطر امنیت تامین شده تعیین شدن از طرف این افراد صورت گرفت.
یعنی قوه اجرایی دولت تنها به خود چپسران توانایی مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول در حکومت های محلی نداره، یعنی حکومت های ملک التوافی نداره، به خاطر از اینکه وکلای پارلمان نسبت قوه اجرایی مرکز چپسران دست بالایی داره
مه.
یعنی قوه اجرایی توانایی را نداره که بعد افراد مسلح غیر مسئول یا بمباران کنه یا از بین ببره یا مهار بکنه به نحوی، یعنی از فعالیت های اینا چی کنه جلوی
بگیره. یعنی منظور شما اداره محلی است که توانایی از کار نداره؟
بله بله، اداره محلی است گفتم که یعنی توانایی نداره، تحت فشار وکلای پارلمان قرار داره. وکلای پارلمان یعنی قوه مقننه، یعنی قوه اجرایی دولت، یعنی نمیتونه بر علیه قوه مقننه بخیزه، یعنی تنها مرکز چپسران.
از نظر شما تا هنوز اداره محلی غور، یعنی به خاطر انجام این عمل و یا به خاطر برقراری امنیت و خلی صلاح قماندانان غیر مسئول کدام اقدامی بکرده که رای گرفته شه؟
طوری که آقای مهدی هم اشاره کردن بسیار یک نقطه ظریف اشاره کردن، گفتم که رئیس شورای سال به خاطر ازی که وانمود بکنه به حکومت مرکزی که نه کار کردم، یک چند تن از افراد مسلح غیر مسئول، یک چند میسلای فرسوده و کهنه که کار نمیکنه، به نام ازی که ما پروسه صلح ادامه میتیم این سلاح رو میگیره اونا رو وارد پروسه صلح میکنه و دیگه به اونا کاری نداره
من.
و قوه اجرایی که یعنی قماندانی امنی باشه به اینا میگه که ما اینا وارد پروسه صلح شدن، شما به اینا کار نگیرین. اما اینا خبر ندارن وقتی که در محله تشریف برم میبینم که در منطقه چی وضعیته، این در آستانه انتخابات مردم چی تصمیم دارن و کلای پارلمان چی میخوان بکنن در آستانه انتخابات من. خب زیر نام پروسه صلح همه مردم از این سوء استفاده میکنه، چند میسلای کنه و فرسوده میاره دولت تعویض میکنه به نام از اینکه ما وارد پروسه صلح شدیم.
در ارتباط به اینکه ما شاهد بسیار حضوری محکمی از چند تیم هستیم، یکی اردوی ملی است، یکی نظم است و پلیس هم که در خود مرکز ولایت غور هرچی تعدادش که هست، به نظر شما تا هنوز یا حرکتی کردن؟ آیا اینا با هم یک هماهنگ حرکت دارن و یا یک هماهنگی در بین اینجا وجود داره به خاطر که اینا عملیات خود موفقانه سپری بکنن و به خاطر تامین امنیت چی در گذشته چی در حال و یا در آینده در انتخابات در راستانه انتخاب که بیشتری نگرانی تشکیل میده مردم از نگاه امنیت، اینا با هم یک هماهنگی داشتن که اینا حرکت بکنن بعدن کسی مهانشه، یا هنوز تا اینا هم دجا افتاده هستن و میگن که ما مشکل داریم یا کسی رای ما رو گرفته داره یا وکیل کی دخالت میکنه؟ آیا یک هماهنگی وجود داره حرکت اینا صورت بگیره؟
خب اردوی ملی و نظم عامه فعالیت داشته، اما متاسفانه که تمرکز فعالیتی دو گروه بیشتر در مرکز ولایت بوده. من یقینا گفتم میتونم که این حکومت های ملک التوافی که دولت سعودی و قریجات فعالیت داره یعنی کاملا از نظم عامه و اردوی ملی حراس دارن، اما متاسفانه که ساحه فعالیتی اردوی ملی و نظم عامه تمرکز یافته در مرکز چپسران، در مرکز غور، یعنی چپسران. اگر این اردوی ملی و نظم عامه بره دولت سعودی و قریجات بره، من به یقین گفتم میتونم که ما اگر انتخابات شفاف داریم، یعنی در وقت انتخابات اگر بره، در هر وقتی که بره مردم یعنی حکومت های ملک التوافی از اردوی ملی و نظم عامه حراس دارن، به شرط از اردوی ملی دست به کارش فعالیت کنه بره اونا رو مهار کنه
نه.
اما به جای خود به مرکز غور که چپسران باشه میشه نباشه تمرکز فعالیت
یک نباشه. نگرانی مسئولین امنیتی ازی است که مردم با اینا هماهنگ نیستن در تامین امنیت و هماهنگی مردم یک شرط در بخش امنیت از سوی مسئولین امنیتی، و به نظر شما آیا این حرف ازنا چقدر درست است؟ مردم با اینا هماهنگی نمیکنن، دفاع از دیگه قماندان ملی خود میکنن و یا یکی از کدام طالب و یا کسی که حراس افغان است محیط. یعنی مردم با اینا همکار هستن یا خیر؟
مردم از حکومت محلی یعنی از پلیس ها چندان حراس ندارن و مطمئنم به این پلیس ها نیان میگن اگر ما امروز از پلیس حمایت کنیم، امروز که پلیس یعنی محل هست، اما وقتی پلیس از محل رفت انمی قماندان محلی میگیره ما رو پوس میکنه از کله، ما چطور میتونیم که به اینا هماهنگ بشیم و اینا کمک بکنیم؟ یعنی به این معنا که از دوام کاری پلیس یعنی به شکل جدیت اینا مطمئنن، یعنی میشینن جدی باشن. اگر یک وقت اینا را هم کده کنن، این یک واقعیتی که وقتی که پلیس محلی از این مرکز پاره شده دیگه قیلیه برین شد، اون همون قماندان باش میگیری مردکر یا به دار میزن یا از کله پوش میکنه. خب مردم یعنی
مردم مطمئن نیستن که پلیس تمیشه یا نیروی امنیتی تامین امنیت ازار میگیرن.
میگیره بلیان،
یعنی به اون علت که مردم یک اندازه فاصله داره.
فاصله داره.
تشکر میکنیم. تشکر در ارتباط به اینکه آقای مددی و همچنین آقای سمیم یادآوری کردن از حضور افراد مسلح غیر مسئول قماندانان محلی، که هنوز هم به گفته مسئولین هم همی است که اینا 4000 فرد مسلح و با 4000 میل سلاح‌های مختلف نه دوی ولایت مصروف فعالیت هستند، ضد دولت هستند. به نظر شما چی کار باید صورت بگیره؟ انتخابات هم کمتر از 100 روز دیگر باقی مانده و به خاطر اینکه انتخابات تامین امنیت انتخابات بهتر شه، باید چی چیز به اینجا صورت بگیره؟ آیا اینا خلی سلاح شوند و یا ای که توانه خلی سلاح که نیسته باید مراکز تحت حمایت بسیار شدید مسئولین امنیتی و همچنان حضوری که پلن مسئولین امنیتی در ولایت غور دارن، نیروهایی که هستن، آیا اینا بسنده است؟
زمانی که اگر میگن که چی شود؟
بله.
پلیس انتخابات شفاف برگزار شود.
برگزار شود با وجودی که اوق در فرد مسلح هست. باید چیکار کنه حکومت؟
متاسفانه در برابر فرد مسلح غیر مسئول نیروهای امنیتی ما هم با اونا هماهنگ هستند. و ما هیچ نیروی امنیتی ندیم که بدون اونا کار کنند. ما شاهد صحنه بودیم که سر یک پدر خود فایر شدن.
بله.
و پلیسای امنیت ملی هم در هر کس سر جای خود در غرفه ها ایستاد بودن، ولی هیچ عکس العملی نشان ندادن. زمانی که رفتیم پیش رئیس امنیت ملی گفتیم با صلاحیت کامل، گفت به ما ربط نداره. زمانی که وقتی یک پلیس در برابر یک شخص مسلح این قسم فکر کنه و بگه به ما ربط نداره و هر پلیس مسئولیت خود نداره در برابر شخص غیر مسئول، چگونه ما میتونیم امنیت سر؟
یعنی به نظر شما پلیس با افرادی که اختشاشگر و یا حراس افغان هستن ارتباط دارن؟
تا حدی بله.
خب تشکر از شما. آقای مددی، به نظر شما چی کاری باید صورت بگیره به خاطر تامین امنیت انتخابات با وجودی که اقدار فرد مسلحی که قبلا ذکر شد اضافه از 4000 و یا در حدود 4000، باید چی کاری دولت انجام بتونه تا امنیت انتخابات تامین شه؟
تشکر. خب همین ما شما میدونیم که بحث هم بیشتر سر موضوع انتخابات و انتخابات هم کمتر از 100 روز باقی مانده برگزاری انتخابات و این یک امر مهم است که امنیت در انتخابات گرفته شود. اگر مانند انتخابات های قبلا باشه، پس همون قسمی که بوده، مردم هم روزی نیستن از پروسه انتخابات و هیچ نوع دستاوردی هم در حقیقت حکومت نداره، به خاطر که توانایی نداشت که افراد غیر مسئول مسلح بگیرن اونا مهار بکنن. و به نظر من دو راه حل وجود داره، به خاطر اینکه افراد مسلح غیر مسئول به فعالیت‌هایشان ادامه ندن و یک تطبیق قانون بالای تمام افراد جامعه باید یکسان باشه. زمانی که قانون تطبیق نشه، یک کس فرد جانی جنایت میکنه، باید او به محکمه سپرده شه و میتونه مراحل قانونی بالای زو انجام شه. که از جمله قماندانان غیر مسئول هم یا کسایی هستند که جانی هستند، در حقیقت جنایت میکنن، حق مردم پامال میکنن. و این یک مسئله دوم خلی سلاه. تا زمانی که خلی سلاه نشه، خب ما شما میدانیم که پلیس ما شما به زمستان ها حتی اولسویلی ها رو دیده نمیتونه. یک دفعه قماندان امنیه ما رفته نمیتونه به اولسویلی، همچون پسوان، اولسویلی ساغر، تولک، دولینه یا اولسویشش اولسویلی های هستن که راه های مواصلتی با مرکز ولایت چغچران راه های در زمستان مسدود هسته. و به اینجا اونها میتونن بیشتر به فعالیت های قماندان ادامه بدن، به دلیلی که به اونجا پلیس هم وقت توانه ای نداره، راه ها هم مسدود میشه. پس اونها میتونن که به هر کاندیدی مورد نظر خود با اون سلاح دست داشته خود ناظر کاندیدی مورد نظر میره و سر صندوق رای و صندوق ها مورد دفاع خانه پوری میکنه.
بله، یعنی به نظر شما تطبیق قانون از چی راه های میشه سر قماندان های زورگو که حتی اونا دستی بالا در بعض جا از حکومت دارن، بیشترین موقعیت ها، بیشترین عروضی ولایت اونا حمایت میکنن یا تحت تسلط اونا هسته، چی قسم میتونه با دولت قانون تطبیق کنه؟
تشکر. تا حال دولت اقدامی نکرده که در حقیقت خواسته باشه که قماندان مسلح غیر مسئول خلی سلاح کنن.
دولت توانایی داره. اگر ما تا حال به فکر متکی به نیروهای خارجی باشیم، در حقیقت ما شما هیچ نوع فعالیت کردن نمیتونه. نیروهای افغان نباید متکی فلان به نیروهای خارجی باشن، به دلیلی که نیروهای خارجی ما شما رو یلا کرده فلان. در صورتی که ما شما رو سال 2014 ما تمویل کنن، پس باید ما شما متکی به خود بشیم، به نیروی خود افغان بشیم. تا حال توجهی صورت نگرفته. اگر میشد از طریق هوا، از طریق فضا میتونستن که قماندانان غیر مسئول که مسلح هستن اونا میتونن که از طریق فضایی اونا رو بگیرن، تحت شکنجه قرار دهن تا اینکه صلاح خود تسلیم دهن. در صورتی که صلاح تسلیم داده نشه، پس انتخابات هم انتخابات شفاف نیه و به یک پروسه مختل تبدیل میشه.
تشکر. برای آخرین سوال از آقای سیمین پرسان میکنیم که نظر شما به خاطر برگزاری بهتر انتخابات و این چیزی که نیازه به خاطر انتخابات که باید حکومت او را آماده بسازه چی هست؟
خب تشکر. شما میدونیم که 16 حمل یک تاریخ بسیار نوخت، یعنی خصوصا در ولایت غور یک منطقه بسیار سبله بود. اگر ما تعمق نگیری بکنیم ببینیم فعالیتی که میسونی مستقل انتخابات به این سمه و زمستان بسیار کمه، یعنی چطور میتونه یعنی که میسونی انتخابات مردم از اهمیت و مزایای انتخابات آگاه کنه، از حق بودن و مکلف بودن این مردم در برابر انتخابات آگاه کنه؟ پس چطور میتونه که مردم در انتخابات از مزایای انتخابات خبر شون و صد آگاهی مردم از پس وضاحت و مستقیم بودن انتخابات در این وقت زیر سوال میره.
یعنی به این باید چی کار صورت بگیره که انتخابات خوب برگزار بشه؟
خب اولتر از همه باید در این وقت تعداد مراکز رایدهی افزایش پیدا کنه. یعنی صندوق های رایدهی توسط الیکوپترات در مراکز رایدهی باید انتقال داده شده. نیروهای امنیتی یعنی به شمول پلیس باید نظم عامه و اردوی ملی هم باید شامل باشه. اگر نظم عامه و اردوی ملی نباشه مثل انتخابات قبلی، با همین پلیس موجودی که برمیخوره به یک کاندید یا یک وکیل پارلمان قبلی، همون انتخابات مختلف ما داریم. باید تعداد پلیس ها که یعنی نظم عامه و چی باشه
اضافه شده،
اردوی ملی باشه باید اضافه شده و یه افراد مسئله خیلی مسئله و خیلی از همین گروه کس نمیتونه که یار مهار بسازه.
تشکر میکنم. شنوندای محترم رادیو آزادی، برنامه فکر این بود که با حضور محترم آقای سراج الدین مددی رئیس نهاد صلح‌خواهان غوری، آقای عبدالواسط سمیم استاد پانتون غور و فاطمه احسانی فعال مدنی خدمت شما تقدیم شد. امیدواریم که تا این لحظه ای که با ما بودید از این برنامه خسته نشده باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. We'll be right back.
چشمان مقبول داری ظالم جان جان مرا در بدر گردی ظالم مرا در بدر گردی ظالم
دماز دیگر چلور بجید.